بسم الله الرحمن الرحيم. برهان شفا صفحه 261 سطر 10. و مطلب اللیم اما ان یطلب علت الحکم به وجود موضوع او عدمه علی الاطلاق او علت الحکم به وجودهی او لا وجودهی به حال. در فصل اول قرار شد که درباره مطالب بحث کنیم. توضیحاتی درباره مطالب من دیروز عرض کردم که بسیاری از اونها احتیاج به تکرار ندارند. گفتیم که ممکنه مکسری مطالب رو تکثیر کنه و بگه مثلا ما 20 تا مطلب داریم، ولی در موضع بحث ما مطالب 4 تا بیشتر نیستند. 2 تاش مطلب حله، یکی مطلب لم و یکی هم مطلب ما. این 4 تا مطلب ما داریم. مطلب عیار هم گفتیم ملحقش میکنیم به ما. نه توضیح داده شده. بعد 2 تا عبارت در اون چه من دیروز خوندم وجود داره که من میخوام در مورد اونها یه خورده بحث کنم، بعد وارد بحث امروز بشم. در عبارت اینطور بود: فإنها، 2 خط بعد از شروع فصل اینطور داشتیم: فإنها به حسب ما یبحث عنه فی هذا الموضع 4. هذا الموضع رو من کتاب برهان گرفتم، همین بحثی که الان داریم، ولی کتاب برهان 2 تا بحث توش مطرح میشه، یکی بحث برهان، یکی بحث تهدید. تهدید واحد جینی یعنی تعریف، یعنی اقامه حد، حد و رسم. این مقاله 4، مقاله 4 کتاب برهانه، ولی خیلی ارتباط به حد داره. تو این مقاله 4 مباحث حد مطرح میشه. هذا الموضع یعنی باب تهدید، نه باب برهان. اینجا مرحوم سید احمد علوی حاشیه داره، اون قسمتی که من تونستم بخونم فقط همینه. میدونی خطش خونده نمیشه، خط اون حاشیه خونده نمیشه. من قسمتی که خوندم همین بود: هذا الموضع یعنی باب تهدید، لا باب البرهان. این مطلب اول. مطلب دوم، در اواخر بحثی دیروز این عبارت رو داشتیم: و یتصل بذلک مطلب الماء. این عبارت رو من معنا کردم جهت اینکه ابن سینا تعبیر و یتصل کرده اون رو هم گفتم. ضمیر بذلک رو برگردوندم به مطلب حل. یتصل بذلک یعنی به مطلب حل، مطلب ما. ما رو عبارت گرفتم از مای شارحه و حقیقیه که هر دو سؤال از ماهیته. یعنی مطلب ما که سؤال از ماهیت می کند به مطلب حل وابسته است. مای شارحه قبل از حل بسیطه میاد، مای حقیقی بعد از حل بسیطه میاد. حل بسیطه رو این دوتا ماها بین خودشون میذارند، به حل مرکبه کار ندارند. بلکه این دوتا ما که یکی ماهی شاره هست یکی ماهی حقیقی هست، یکشون قبل از حل وسیطه میاد که ماهی شاره باشه، یکی بعد از حل وسیطه میاد که ماهی حقیقیه باشه. بعد از حل مرکبه چیزی نگفتم. البته خود ابن سینا بعدن بیان میکنه که ما بعد از حل مرکبه میتونه بیاد در یه مورد، اون رو انشالله وقتی رسیدم عرض میکنه. و الا بحث اساسی همین بود که مایه شارحه و حقیقیه حل بسیطه رو در بین خودشون قرار میدن و حل مرکبه کار ندارن. حالا به استثنای همون یه موردی که ابن سینا میگه که اون یه مورد رو اضافه کنید اشکالی نداره، بازم صدق میکنه یا تصل به مطلب حل مطلب ما. حالا میخوام ضمیر بزالک پاورقی هم همونجور که نگاه میکنید همینو نوشته که من دیروز گفتم، ولی تو من دیروز پاورقی ندیده بودم، بعد از اینکه مطلب رو توضیح دادم دیدم پاورقی هم همینو میگه. بعد حالا میخوام یه جور دیگه اینو برات معنا کنم، یا تصل بزالک، من بزالک رو اشاره گرفتم به مطلب حل، حالا میخوام اشاره بگیرم مطلب لم. اینم شدنیه، اگر چه اشاره گرفتنش به مطلب حل که دیروز گفتم بهتره، ولی اشاره گرفتنش به مطلب لم که امروز میخوام توضیح بدم ایرادی نداره. و یا تصل بزالک یعنی به مطلب لم مطلب ما، اما نه مایی که ازش تعبیر میکنیم به ماهو، بلکه مایی که ازش تعبیر میکنیم به علت. گاهی از اوقات اینطور سوال میکنیم، حکمی بیان میشه، میگیم ما علت و حاصل حکم. این ما علت و حاصل حکم در واقع سوال بلمه است. پس میتونیم بگیم یتصلو به سوال بلمه، سوال به چنین مایی، سوال به چنین مایی همون سوال بلمه است، متصل میشه به سوال بلمه. پس میتونیم اینطور بگیم اگر کسی با ما سوال کرد نگفت فلان چیز ماهو، بلکه گفت ما علت و فلان چیز، ما علت و وجود او، ما علت و مثلا این عارضی که بر او هم نکنی، چه در حل وسیطه میگیم، در حل وسیطه میگیم فلان چیز موجوده، در حل مرکبه میگیم فلان چیز این عارض رو دارد، این محمول رو دارد، کتابت برای انسان هست، در حل وسیطه میگیم انسان موجوده، اما در حل مرکب میگیم انسانی که موجود است این عارض رو که کتابت هست دارد. حالا فرق نمی کنه چه حکم به وجود کنیم، چه حکم به اون عارض مخصوص کنیم، سائل و مخاطب ممکنه این سؤال بکنه که به چه دلیل وجود دارد یا به چه دلیل این عارض رو دارد. پس ما علت الوجود، ما علت ذالک العارض ممکنه سوال بشه. اگر سوال به ما اینطوری مطرح بشه، این سوال به ما متصل میشه به مطلب لم و ملحق میشه به مطلب لم. اینجوری هم میتونیم معنا کنیم. البته من ندیدم کسی اینطوری معنا کرده باشه، یه معنی مندراریه ولی معنی درستیه. خب این دوتا مطلب مربوط به دیروز بودن که عرض کردم. حالا وارد بحث امروز میشیم. بله عرض کردم مطلب بیان دیروزمون بهتر بود. مراد از ما ماهی شارعی حقیقی است. مراد از ما ماهیست که از ماهیت میپرسه، نه ماهیست که از علت میپرسه. ولی حالا کسی مایی که از علت میپرسه مطرح کنه، عبارت ابن سینا ردش نمیکنه، ولی خب اون معنی دیروز بهتر از معنی امروز بود و ظاهرا همون معنی دیروز هم مراد ابن سیناست، ولی معنی امروز میخوام بگم در از عبارت استفاده میشه، اشکالی نداره. هر دو برگردونی مطلب حل دیگه نگفتیم کدوم حل، یتصل به زاله یعنی یتصل به مطلب حل مطلب ما، که میشه گفت ما حقیقیه بعد از حل وسیطه و قبل از حل مرکب میاد. حل مرکب رو میتونیم داخل کنیم اینطوری بگید که ما حقیقیه بعد از حل وسیطه و قبل از حل مرکب میاد، که دیروز اگه یادتون باشه توضیح من همینو میرسوند. یعنی شما میفهمید بزالک رو دیروز برگردیدیم مطلب حل به کدوم حل، عرض میکنم به هر کدوم از دوتا، هم به حل وسیطه میتونید بگیرید به حل مرکب. به طور مطلق بگید یتصل به ذلک یعنی یتصل به مطلب حل، میخواد وسیطه باشه میخواد مرکب باشه. خب بحث امروزمون تقسیمی است درباره مطلب لم. عبارت امروز دقت میخواد، با دقت با توجه کنید که مطلب کاملا روشن بشه. مطلب سخت نیست ولی خب با دقت بهتر روشن میشه. حل وسیطه حکم کرده به وجود شیء، حل مرکبه حکم کرده به اینکه شیء وجود دارد علی حالین. اینطوره دیگه. حل وسیطه حکم کرده به وجود مثلا انسان، حل مرکبه حکم کرده به وجود انسان علی حالت الکتابه، یعنی گفته از انسان کاتب. هر دو حکم کردن به وجود، منتها یکی به وجود علل اطلاق، یکی به وجود علی حالین که دیروز توضیح دادم، یکی به وجود مطلق، یکی به وجود مقید. یکی گفته انسان وجود دارد، یکی گفته انسان وجود کتابتی دارد. اون که گفته انسان وجود دارد حکم کرده به وجود مطلق، اون که گفته انسان وجود کتابتی دارد حکم کرده به وجود مقید. پس هر دو حال حکم به وجود میکنه. بعد دیروز گفتیم لم تابع حله، نگفتیم متصل به حله، گفتیم تابع حله، یعنی بعد از حل میاد. حالا داریم همونو توضیح میدیم، تابعیت رو داریم توضیح میدیم. به محضی که حل جواب حل وسیطه گفت انسان موجود است، میپرسم که علت حکمت به وجود چیست؟ حل مرکبه گفت انسان کاتب است، یعنی وجود علی حالین داره. باز من میپرسم علت حکمت به این که انسان وجود علی حالین داره چیست؟ از هر دو سوال از حالت، در هر دو سوال از حالت میشه، اشتباه گفتم، سوال از علت میشه. در هر دو لم، در هر دو سوالی که بلم میکنیم سوال از علت میکنیم. منتها یکی سوال میکنه از علت حکم به وجود، یعنی وجود مطلق، یکی سوال میکنه از علت حکم به وجود مقید، و هر دو هم از علت حکم سوال میکنه. این نکته مهمه، هر دو از علت حکم سوال میکنه، حکم یعنی تصدیق. وقتی متکلم به من میگه انسان موجود است، حکم میکنه به وجود انسان، تصدیق میکنه به وجود انسان، من بلافاصله میگم علت این حکمت، علت این تصدیق چیست، یعنی به چه دلیل. علت در اینجا دلیل دیگه، به چه دلیل تصدیق کردی که انسان موجود است و حکم کردی به این که انسان موجود. گاهی هم حکم میکنه با حل در جواب حل مرکب حکم میکنه به این که انسان کاتبه. اینجا باز علت ازش سوال میکنه، به چه علت حکم کردی و تصدیق کردی به کتابت انسان. به چه دلیل؟ به چه علت این حکم داری؟ خب دقت کنید، در هر دو سوال که بلمه شد از علت سوال شد، اولا از علت حکم و تصدیق سوال شد ثانیا. فقط تفاوت این بود که در اولی میگفتیم چرا تصدیق به وجود کردی، در دوم میگیم چرا تصدیق به اون حالت وجود کردی. فقط فرق اینه. این لملم اثباتیه، هر دو قسمش لم اثباتیست، یعنی سوال از دلیل میکنه، سوال از علت تصدیق میکنه. لم ثبوتی نیست که سوال از واقع بکنه، نمیگه چرا واقع این چنینه، میگه چرا تو حکم کردی، چرا تو تصدیق کردی. پس لملم که اثباتی، لم ثبوتی الان ابن سینا تا اینجا مطرح نکرده. لم اثباتی رو مطرح کرده، دو قسمش هم کرده، یکی لم اثباتی که سوال می کند از تصدیق مربوط به حل بسیط، یکی لم اثباتی که سوال می کند از تصدیق مربوط به حل مرکب. پس لم اثباتی رو تابع این دوتا حل قرار داد. دیروز هم نگفت، گفت لم تابع حله، الان هم معلوم شد لم تابع حله، یعنی اول حل گفته میشه، چه حل بسی چه حل مرکب، بعد مخاطب به تبع این گفته سؤال لم رو مطرح میکنه، سؤال لم رو میپرسه. روشنه دیگه، لم ثبوتی رو الان عرض میکنه، تا اینجا لم اثباتی. روشنه مطلب؟ خب من عبارت رو بخونم، لم ثبوتی رو بعدا ابن سینا میگه، اما لم اثباتی رو تا حالا مطرح کرده. ولی لم اثباتی رو دو قسم کرد، یکی لم اثباتی که به تبع حل بسیط آمد، یکی لم اثباتی که به تبع حل مرکب آمد. دیگران این تشریح رو خیلی هاشون نگفتن، فقط گفتن لم اثباتی که از علت تصدیق سوال میکنن، از علت حکم سوال میکنه، اینو گفتن. یعنی اینکه لم اثباتی دو قسمه، یکیش بعد از جواب حل بسیطه میاد، یکیش بعد از جواب حل مرکبه میاد، اینو مطرح نکردن چون واضح دیدن ابن سینا نه که داره دارت المعارف میسه و همه مساله اشاره میکنه، اون واضحه هم میگه، مخفی هم میگه. صفحه 261 سطر دهم. و مطلب لم اما ان یطلب، یطلب رو من معلوم میخونم، مجهول نمیخونم، یطلب نمیخونم، معلوم میخونم. مطلب لم یا طلب میکند علت حکم به وجود موضوع یا عدم موضوع رو علل اطلاق. فرقش با اون دومی سر همین علل اطلاقه، دومی رو هم نگاه کنید همینه، علت الحکم به وجود موضوع اولا وجودهی، اون حد درست همونو میگه، همون قبلی رو میگه. اونجا داشیت در اول داشیت لب و علت الحکم به وجود الموضوع و عدمهی، در دوم داره علت الحکم به وجود الموضوع اولا وجودهی، فرقی نمی کنه، لا وجود با عدم یکیه، چون کلمه به حالین رو میخواست اضافه کنه، کنار عدم نمیتونست اضافهش کنه، به جای عدم گفته لا وجود تا به حالین رو اضافه کنه. علت این که عبارت عوض کرده نه این است که لا وجود با عدم فرق میکنه، علت اینه که میخواست به حالین رو اضافه کنه، کنار عدم نمیتونست اضافه کنه، کنار لا وجود میتونست اضافه کنه. در هر دو از علت حکم پرسیده میشود، حکم یعنی تصدیق. پس لم میشه لم اثباتی که از علت تصدیق میپرسه، از اثبات میپرسه، یا به تعبیری از دلیل سوال میکنه، نه از عامل، از دلیل سوال میکنه، به چه دلیل حکم کردی. طلب میکند علت این که من تصدیق کردم به وجود موضوع یا به عدم موضوع، علل اطلاق، علل اطلاق قید وجود به عدم هر دوست، یعنی حکم کردم به وجود به طور مطلق که بگم اصلا این وجود دارد، یا حکم کردم به عدم به طور مطلق که این وجود ندارد، نه اینکه فلان حالت رو ندارد. یا حکم یا سوال می شود از علت حکم به وجود موضوع یا لا وجود موضوع به حالین، این به حالین غیر هر دو سر شدن، وجود موضوع با یه حالتی که وجود کتابتیه، یا عدم موضوع به حالتی یعنی نداشتن کتابت، لا وجود کتابت، لا وجود موضوع با اون حالت، یعنی نه لا وجود خود موضوع، لا وجود موضوع با اون حالت، یعنی اون حالتش لا وجود داره، نه خود موضوع لا وجود داشته باشه. این دو تا سوال بود که با لمه انجام میشد، عرض کردم هر دو سوالم با لمه اثباتی انجام میشد. بعد ایشون تعبیری داره که یتعدا، این دو تا سوال لمه گاهی سرایت میکنه به خارج. الان دقت کنید، این دو تا سوال لمه‌ای که ما مطرح کردیم همه مربوط به تصدیق بود، تصدیق هم یه کار ذهنه، سوال میکنیم چرا در ذهن تو این محمول برای این موضوع ثابت شد. حالا چه محمول وجود مطلق باشه، چه محمول وجود مقید باشه، سوال میکنیم تو ذهن تو این چرا این محمول ثابت شد و تو تصدیق کردی. اما گاهی سوال از ذهن به خارج هم سرایت میکنه، یعنی سوال من اینه که در خارج چرا این وجود برای این موضوع هست، چرا این وجود مقید یعنی کتابت برای این موضوع هست. سوال به خارج مربوط میشه، این میشه علم ثبوتی. نمیگه تو چرا تصدیق کردی که این زید موجوده، میگه چرا زید موجود شد، چون وقت ما با جواب بدیم شرایط وجودش مثل فاعل و مثل کذا و کذا فراهم شد. یا سوال میکنید چرا زید کاتب شد؟ میگیم خب قوه کتابت رو داشت بیش و معلم رو یاد گرفت. میبینید اصلا جواب یه چیز دیگه است. یه بار میگه چرا حکم وجود میکنی؟ خب من دلیلمو میگم. اما الان میگه چرا موجود شد؟ من دلیل نمیگم، فاعل و شرایط وجودی که مربوط به خارجه ذکر میکنه. پس گاهی سوال بلمس سرایت میکنه به خارج. و لمشه لم ثبوتی، یعنی من سوال از ثبوت میکنم نه سوال از تصدیق. چرا این وجود برای زید ثابت شد؟ چرا اون وجود کتابت برای زید ثابت شد؟ چه سوال مربوط به خارج هست، سوال مربوط به تصدیق من نیست. میشه لم ثبوتی. این تموم شد. در هر یک از دو حال، حال اول که سوال از وجود مطلق بود و حال دوم که سوال از وجود مقید بود، هم میتونه مربوط به تصدیق باشه که بشه لم اثباتی، هم میتونه مربوط به خارج بشه که بشه لم ثبوتی. در هر دو حال این سرایت هست. و کل ذلک یعنی هر یک از این دو، یا تعدی میکند در هر یک طلب علت حکم، یعنی طلب علت تصدیق، تعدی میکند به طلب علت وجود، یعنی خارج. طلب علت حکم میشه طلب تصدیق، طلب علت وجود میشه این طلب مربوط به ثبوت و باقی. گاهی علت طلب علت حکم سرایت میکند به این طلب، گاهی سرایت اولایت هدی سرایت نمی کند. خب عبارت من هنوز کامل توضیح ندادم. یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که لم اثباتی تونست تنها بیاد، لم ثبوتی چی؟ لم ثبوتی تنها میاد یا با اثباتی همراهه؟ عبارتی که از کلام ابن سینا برآمد این بود که لم اثباتی تنهاست. لم اثباتی تنها آمد، سوال کرد و تمام شد. اما در لم ثبوتی میگه لم اثباتی سرایت میکنه، تعدی میکنه، یعنی علاوه بر این که لم اثباتی رو داریم، لم ثبوتی هم توی کلام ما میاد. نشون میده که بله لم ثبوتی تنها ایشون سوالی معتقد نشده. لم اثباتی رو میگه سرایت میکند، تعدی میکنه به لم ثبوتی، یعنی هر دو با هم همراه میشن. و این مطلب رو مرحوم علامه هلی در شرح تجرید تصریح کرده، گفته گاهی لم اثباتی است، گاهی ثبوتی و اثباتی معن، کلمه معن رو داره، کرده با هم. برای ثبوتی تنها هیچ بحثی نکرده. الان عبارت ابن سینا با آوردن کلمه یتعدی و لا یتعدی همون مفادی رو میرسونه که مرحوم علامه تو شرح تجرید داره. یعنی علاوه بر اثبات ثبوت هم میگه. این یتعدی یعنی تعدی میکند از اثبات به ثبوت، یعنی علاوه بر اثبات ثبوت رو هم میاره. اینه معنیش دیگه. تعدی معنیش اینه، نمیگه اثبات رو حذف میکند و ثبوت رو جایش مینشاند، میگه تعدی میکنه. تعدی میکنه یعنی به اونم میرسه، از این شروع میکنه به اونم میرسه، یعنی هر دو رو انجام میکنه. سه کلمه یتعدی یا لا یتعدی این بارو داره، این مفادو داره. اگر میخواست بگه اثبات میره ثبوت میاد، میگفت یکی هست میشه یکی دیگه جانشین میشه. اینو نگفت، گفت تعدی میکنه. تعدی یعنی کش میاد، ادامه پیدا میکنه تا اینجا، یعنی اونجا مخصوص اثبات نمیشه، ادامه پیدا میکنه. همین تعدی معنی ادامه بگیرید خوبه، ادامه پیدا میکنه تا ثبوت را میگیره. پس اثبات رو دارد، ادامهش میاد ثبوت رو میگیره و ثبوت اثبات با انجام میشن. کلام ابن سینا همون حرف علامه در شرح تجریده، منتها حرف ابن سینا سنگینه، یه خورده فهمش دقت میخواد، فهم کلام علامه آسونه. بله؟
مایه تعدیب شده
بله. اگر یتعدی باشه ثبوتی و اثباتی با همه، اگر لا یتعدی باشه همون اثباتی است که بود، دیگه ادامه پیدا نمی کنه تا ثبوتی، دیگه ثبوتی مطرح نمیشه. پس این جمله مفادش این میشه که گاهی لم اثباتی با ثبوتی همراه این یتعدی، گاهی هم همراه نیست، اثباتی تنهاست، این میشه لا یتعدی. ول احرا همش برهان لمه، اگر ولی سو الان اصلا بحث ما در برهان لمه ظاهره، همش هم نگید. اونجا که لمه ثبوتی میاد برهان میشه لم، اونجا که لمه اثباتیست عامه، میتونه لم باشه میتونه این باشه، چون علت تصدیق در همه براهین علت تصدیق علته، در بعضی براهین بهتر اینطوری تعبیر کنم، در همه براهین، در همه براهین حد وسط علته، علت تصدیقه، ولی در بعضی براهین حد وسط علت ثبوت هم هست، در بعضی نیست. اونجا که علت ثبوت باشه برهان میشه برهان لم، اونجا که علت ثبوت نباشه این. پس مطلقا هر برهانی حد وسطش علت تصدیق، یعنی لم اثباتیه، اما حد وسط برهان لم علت ثبوتی هم هست، یعنی لم ثبوتی اونجا میاد. حالا شادم ابن سینا ناظر این مطلب باشه، بله شاد ناظر باشه، من دفع نمی کنم، کلامش این مطلب رو میرسونه، حالا نظر داره، بله شاد نظرم داشته باشه، چون کلامش مفید هست که در تمام براهین لم اثباتی رو داریم، در برهان لم علاوه بر لم اثباتی لم ثبوتی هم داریم. بله این حالا شاید ابن سینا ناظر به این مطلب هم باشه، که این همون تقریبا مطلبی است که عرض کردم، در تمام براهین حد وسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، برای تصدیق علت است، ولی برای واقعیت در برهان لم علت، در برهان این علت نیست معلومه. بله میشه لم اثباتی و برهان میشه برهان این. خب الان چهار تا برهان ما تشکیل دادیم، در یه برهان از علت تصدیق مطلق وجود سوال شد، اینو دقت کنید، به چه علت وجود رو برای این تصدیق کردی؟ در سه تا دیگه این سوال نبود، در یکی بود چرا وجود مقید رو تصدیق کردی، در دومی بود چرا در خارج وجود مطلق هست، در سومی بود چرا در خارج وجود مقید هست. پس ببینید اینطور شد، در یکیش این بود که چرا تو به وجود مطلق تصدیق کردی، سه تا دیگه باقی موند، در اون سه تا یکیش این بود چرا به وجود مقید تصدیق کردی، دومیش این بود چرا وجود مطلق تو خارج داریم، سومین بود چرا وجود مقید تو خارج داریم. این چهار قسم لم داشتیم. ابن سینا میگه اون قسم اول رو، نه این ستا رو، این قسم اولی که جدا حساب کردم اونو خوبه که با قیاس استثنایی بگی، خوبه با قیاس استثنایی بگی، بقیه رو با قیاس اقترانی بگی. من اول بیان میکنم، مثال میزنم قیاس استثنایی رو، قیاس اقترانی رو، بعدن توضیح میدم چرا اون بهتره این بهتره. در اون سوال اول قیاس استثنایی بهتره، در این سه تا سوال قیاس اقترانی بهتره. چراش ان شاءالله توضیح میدم. پس دو تا مطلب الان داریم، یکی توضیح اصل بحث، یکی بیان این که چرا این احراست، چرا اونجا اون مناسب تره اینجا این مناسب تره. اما توضیح مطلب، با مثال بیان میکنه. حل دخان موجودم، حل دخان موجودم، این سؤال از وجود مطلق یک موضوعه، موضوع این دخان در اینجا، سؤال از وجود مطلق یک موضوع. بعد من میگم بله مثلا نه هم دخان موجود، این جواب حل وسیطه است. اون اول حل وسیطه بود، این جوابش. جواب حل وسیطه که میاد، لم مطرح میشه. گفتیم دیگه لم به دنبال حل وسیطه میاد، به دنبال حل میاد. به چه دلیل میگویی دخان موجود است؟ دلیل رو ایشون میگه خوب قیاس استثنایی بیاری. روشن اول سوال میشه، بعد من جواب میدم، بعد از جواب مخاطب، بعد از جواب مخاطب با لم اثباتی سوال میکنه. حالا من میخوام لم اثباتی رو جواب بدم. ایشون میگه جواب قیاس استثنایی باشه، چون من میخوام دلیل بیارم دیگه. ایشون میگه قیاس استثنایی بیار، علت تصدیقت هم توی مقدم قرار بده، تو تالی نیار. پس دو تا مطلب میگه، یکی این که دلیل تو به صورت استثنایی بیار، دوم این که اون علتی که سائل درش دربارش داره سوال میکنه و از تو طلب میکنه، اون رو تو مقدم ذکر کن. به قول خودش این که تو شرط ذکر کن، نه تو جزا. حالا ما اگه بخوام تعبیر منطقی کنیم، میگیم تو مقدم ذکر کن، نه تو تالی. ایشون تعبیر نحوی کرده، تو شرط ذکر کن، توی جزا ذکر نکن. حالا من میخوام جواب اون طرف رو بدیم، به چه دلیل میگویی که دخان موجود؟ میگم که اگر آتش ناقص بسوزد دخان موجود میشود. میبینید آتش ناقص بسوزد علت دخانه. اینو من تو شرط ذکر کردم، اگر آتش ناقص بسوزد دخان موجود است، لکن من دیدم آتش ناقص میسوزد، پس دخان موجود است. چون سوال از تصدیق ها، سوال از واقع نیست. سوال از واقع بود اینطور میگفتیم، اگر آتش ناقص بسوزد دخان موجود است، لکن آتش ناقص میسوزد، پس دخان موجود است. که اصلا کار به تصدیق من نداشتم، ولی من تجربه کردم، دیدم آتش ناقص سوخت. چرا؟ چون سرخ بود. اگه آبی بود یا سفید بود دود نداشت، قرمز بود. قرمز سوختن یعنی ناقص سوختن. من یافتم که ناقص سوخت، پس باید دود موجود باشد. بنابراین اینطوره، اگر آتش ناقص بسوزد دود موجود است، لکن مثلا این آتش رو دارم میبینم که ناقص سوخته، لذا حکم میکنم به اینکه دود موجوده. اگر حکم میکنم به اینکه دود موجود است، علتش اینه که ناقص سوختن آتش رو دیدم. خب حالا این علت رو شما تو مقدم آوردی، قیاس رو به صورت قیاس استثنایی آوردی، تو مقدم آوردی. روشن مطلب. در اون موارد سگانه دیگر که سوال به لم میشه و شما جواب میدید، اونجا خوبه که قیاس اخترامی بیارید. یه اشتباه کوچیکی که در این جور جاها بزرگه رخ داد، من اصلاحش کنم. گفتم در یه صورت از حل بسیط یه با وجود مطلق مطرح میشه که میپرسه چرا تصدیق کردی وجود مطلق، اینو جدا کردم، اون سه تا سوال دیگرم جدا کردم، اشتباه کردم، دو تا سوال از دو تا دیگه باید جدا میکردم. یعنی اونجا که حل وسیط باشد و از وجود مطلق سوال بشه، چه بلم اثباتی سوال بشه چه بلم ثبوتی، این دوتا با همند. اونجا که از وجود مطلق سوال میشه چه بلم اثبات سوال بشه که چرا تصدیق کردی، چه بلم ثبوت سوال بشه که علت خارجی چیه، اونجا خوبه که قیاس استثنایی بیاد. اونجا که از سوال از وجود مقیده که انسان کاتبه، حالا چه بپرسد چرا تصدیق کردی به کتابت، و یا بپرسد چرا کتابت علت کتابت در خارج چیست، در هر دو صورت شما جا داره که قیاس اخترانی بیارید. پس این که من گفتم در یه صورت قیاس استثنایی، در سه صورت قیاس اخترانی اشتباه بود، در دو صورت قیاس استثنایی، در دو صورت هم قیاس اخترانی. در اون دو صورتی که از وجود مطلق سوال میشه قیاس استثنایی، در اون صورت دو صورتی که از وجود مقید سوال میشه قیاس اخترانی. وقت این مثال هم که من زدم دقت کنید، برای هر دو صلاحیت داشت. یه وقت میگه که چرا در خارج دود داریم، اینطور میگیم زیرا که در خارج اگر آتش ناقص بسوزد دود تولید میکند. میتونم خلاصش هم کنم، چرا در خارج دود داریم، چون سوختن ناقص داریم، اینا میتونم بگم. ولی اینو اگه بخوام بگم مفصلش کنم، همون قیاس استثنایی در میاد که اگر آتش ناقص بسوزد دود تولید میشود. یا اینطور بگم اگر من دیدم آتش ناقص سوخت، تصدیق میکنم به این که دود تولید شده. در هر دو حالت میبینید که در هر دو حالت این قیاس استثنایی میتونه جواب واقع بشه. بله.
اینجایی که تصدیق از خارج میخواد از ما، این دیگه تو شرط ما قید خارج نمیخواد بریم، دیگه مطلق میگیم، قید خارج رو در جزا میاریم دیگه.
البته من توضیح ندادم، شایدم حق با شماست. اونجا که گفتم لم ثبوتی با اثباتی جمع میشه، خب هر گاه من لم ثبوتی بیارم اثباتی هم داخلش هست دیگه، لازم نیست قید تصدیق بیارم. اونو من گفتم دیگه، لذا اینجا توضیح ندادم.
خود قید خارج در شرط نیازی زورده بشه،
نه خارج رو بیارید نه تصدیق رو بیارید، هیچ کنون نیارید. ولی وقتی که شما الان دارید جواب میدید، این جوابتون هم صلاحیت داره برای اینکه خارج رو توجیه کنه، هم صلاحیت داره برای اینکه تصدیق شما رو مستدل کنه. این قیاس استثنایی که میارید بر هر دو صلاحیت داره. قید خارج رو ذهن رو نمیخواد بیارید، بگید که اگر آتش ناقص بسوزد دود تولید میشود، همین کافیه. اگر آتش ناقص بسوزد دود تولید میشود، این مقدمه ها، این قیاسه. تو شرطش، یعنی تو مقدمش گذاشتید اگر آتش ناقص بسوزد، این همون علته که تو شرط قرارش دادید. دود تولید می شود اون دیگه علت نیست، اون معلوله، اون مدعاست، اون نیست که در مادهش داره سوال میشه. دیگه حالا کارو به خارج دیگه ذهن نداریم، هم میتونه مربوط به خارج باشه هم میتونه مربوط به ذهن باشه. یعنی هر دو رو همین قیاس استثنایی جواب میده. قید خارجی من آوردم برای توضیح بحث بود، نه اینکه حالا حتما باید مقایدش کنید به خارج یا حتما مقایدش کنید به ذهن. خب اما در قیاس اخترانی میگید که این انسان ناطق است. یالا اینطوری بهتر مثال عوض کنم، این انسان حرکت بل اراده دارد. سوال میکنه ازتون اول که آیا انسان حرکت بل اراده دارد؟ این سوال به حل مرکبه، نمیپرسه انسان موجود است یا نه، میپرسه انسان حرکت بل اراده دارد؟ به حل مرکب سوال میکنه، شما جواب میدید بله انسان متحرک بل اراده است. میپرسه چرا؟ حالا چرا تصدیق کردی؟ یا چرا در خارج چنین است؟ هر دوش ممکنه. جوابی که من میدم اینه، الانسان حیوانون، علت حرکت بالاراده و همچنین علت تصدیق حرکت بالاراده حیوان بودن انسانه. اگه انسان حیوان نبود، نه حرکت بالاراده داشت، نه منی که حیوانیتش رو، نه منی که انسان رو درک کردم تصدیق میکردم به حرکت بلرادش. واسطه ی حرکت بلراده حیوانیتشه، واسطه تصدیق منم علم به حیوانیتشه. خب حالا واسطه الان ذکر کردم، الانسان حیوانون و کل حیوانون متحرک بلراده، فالانسان متحرک بلراده. الان ملاحظه کنید قیاس اقترانی چیدم و علت رو حد وسط قرار دادم، چه علت تصدیق چه علت خارجی. علت همون حیوانیت بود، اون حد وسط خواهد. تا اینجا روشن شد؟ پس اونجا که سوال از وجود مطلق می شود، که سوال از علت تصدیق شود، که سوال از علت واقع شود، خوبه که قیاس استثنایی در جواب بذاری. اونجا که سوال از وجود مقید می شود، یعنی حرکت بالاراده که یه وجود مقیدی سر انسان، اونجا چه سوال از تصدیق باشد چه سوال از واقع باشه، خوبی قیاس اختراع می‌گیم. اما چرا؟ چرا اونجا اون مناسب تر است و اینجا این مناسب تر؟ جواب دقت کنید، در وقتی وجود مقید میخواد ذکر بکنید، شما یه موضوع دارید یه محمول دارید. موضوع تن انسان، محمول که متحرک بالاراده است. اون وقت موضوع و محمول عین هم نیستند، متحد با هم نیستند. شما باید یه واسطه بیارید که هم با موضوع ارتباط داشته باشه، هم با محمول ارتباط داشته باشه، تا بر اثر این ارتباط بتواند موضوع و محمول به هم بچسبونه. و این واسطه حد وسطه، و حد وسط در قیاس اخترانی میاد، در قیاس استثنایی نمیاد. و شما ناچارید در وقتی که سوال از وجود مقید می شود، از حد وسط استفاده کنید، علت رو حد وسط قرار بدید، چون وجود مقید متحد نمی شود با موضوع، واسطه می خواد، واسطهش هم حد وسط، حد وسط هم تو قیاس اخترانی می شود. پس شما تو قیاس اخترانی باید استفاده کنید. ولی اونجا که سوال از وجود می شود، شما جواب به وجود میدید، این وجود با موضوع متحد میشه، دیگه چیزی که انهو بر چیزی حمل نمیشه که واسطه حمل بخواید حد وسط درست کنید برین سراغ قیاس اقترانی. میتونید از قیاس استثنایی که حد وسط نداره استفاده کنید. روشن مطلب؟ پس این که میگوییم در آنجا که سوال از وجود مطلق میشود به قیاس اقترانی احتیاج نیست، چون این جور جایی در جواب ما واسطه نمیخوام، یعنی حد وسط نمیخوام، لذا قیاس استثنایی که حد وسط نداره برای ما کافیه. اما اونجا که من وجود مقید رو میارم، چون وجود مقید با واسطه باید به این موضوع من نسبت داده شود، اون واسطه همون حد وسطه، من باید حد وسط رو ظاهر کنم، یعنی قیاس اقترانی بیارم که تو قیاس اقترانی حد وسط داری. در وجود مطلق اتحاد داره محمول با موضوع، چون محمول با موضوع اتحاد داره، دیگه واسطه برای اتحاد درست کردن نمیخواد. حرکت بالاراده با انسان اتحاد نداره، باید یه واسطه بیارید که اون واسطه منشأ این اتحاد بشه، منشأ این هم بشه. اما وجود با انسان اونا متحدن، یعنی وجود بر انسان ثابت نمی کنید. در واقع وجود الانسانه، نه ثبوت الوجود الانسان باشه. در حالیت وسیطه وجود الانسان مطرحه. نه ثبوت الوجود در انسان باشه. اگه ثبوت الوجود در انسان باشه دو چیزه، این دو چیز اگه بخوام باید متحد کنید واسطه اتحاد میخواد، واسطه اتحاد میشه حد وسط و قیاستون باید قیاس اخترانی باشه. اما اگر نه دو چیز نداشتید، ثبوت الانسان داشتید نه ثبوت الوجود در انسان، اینجا چون اتحاد از اول هست دیگه لازم نیست یه واسطه برای اتحاد بیارید، حد وسط احتیاج ندارید، چون اگه حد وسط دیگه احتیاج نداشتین دیگه احتیاج به قیاس اخترانی هم نخواهید داشت. روشن مطلب. پس اولا معلوم شد که دو جا ما از قیاس اخترانی مناسب استفاده کنیم، اون دو جا جاییست که از وجود مطلق سوال می شود و جواب مثبت داده می شود، و بعد حالا یا از علت تصدیق به این وجود مطلق سوال میکنن یا از علت واقعیت این وجود مطلق سوال میکنن. در این دو جا شما قیاس استثنایی میارید، در دو جا قیاس اخترانی میارید. اونجا که سوال از وجود مقید بشه، اونجا که سوال از وجود مقید میشه که شما از علت چه سوال از تصدیق به این وجود مقید باشه، چه سوال از ثبوت این وجود مقید باشه، در هر دو صورت شما احتیاج به واسطه پیدا میکنید که اون واسطه حد وسطه و حد وسط در قیاس اخترانی نمود داره. پس باید قیاس اخترانی میگیرید، باید، حالا اشکالاً باید نه، پس قیاس اخترانی میگیرید. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که چرا قیاس استثنایی اونجا مناسبه یا قیاس اخترانی اینجا مناسبه، اینم با همین بیانی که الان اشکالاً روشن شد، چون جهت وسط نمیخوام، جهت وسط میخوام. پس اونجا احتیاج به قیاس اخترانی نداریم، اینجا احتیاج به قیاس اخترانی داریم. این عبارت عبارت مشکلی بود، من توضیح دادم، انشالله حل شده باشه. والاهرا ان یکون القیاس المبین للحل المطلق، سزاوارتر اینه که قیاسی که حل مطلق رو بیان میکند، قیاسی که حل مطلق رو بیان میکنه، یعنی در جواب حل مطلق میاد، یا به تعبیر بهتر در جواب از سؤال از علت حل مطلق، یعنی طرف به حل مطلق سؤال کرده، ما جواب شو دادیم، بعد که جواب دادیم به لمه سؤال میکنه، حالا ما میخوام جواب این لمه رو بدیم. اهرا این است که جوابی که برای این لمه میاری با قیاس استثنایی بیان کنیم، چون مربوطه به وجود مطلقه. ان یکون قیاسی که حل مطلق رو بیان میکند شرطی استثنایی باشد و علتش هم تو شرط ذکر کنی، یعنی تو مقدم بیاری بگی اگر آتش ناقص بسوزد، این مقدمه دیگه، دود تولید میشود، این تالیه، علت رو تو مقدم بیار، تو تالی نیار، نگو اگر دود تولید شد کشف میکنیم که آتش ناقص سوخته، اونطوری نگو، اون جواب نیست. جواب اینه که از این بر بیار، بگی اگه آتش ناقص بسوزد دود تولید میشود. دو تاش اینجاست. بله بعد دیگه شما بگید یک بسته، در اونجایی که بود از وجود مطلق سوال میشه، حالا تعدادش رو بگید، اولی و سومی یا هرچی بود. بله چه لم اثباتی چه لم ثبوتی. و اما سایر و ذالک، یعنی در غیر اونجا که از وجود مطلق سوال میشه، یعنی در جایی که از وجود مقید سوال میشه، مثل حرکت بلراده که مثال زدن، فالاهرا این است که علت فیه، یعنی در سایر ذالک، فیه یعنی در سایر ذالک، علت حد وسط باشه. اگه علت حد وسط شد قیاستون نیست، قیاس اخترانی دنگه، چون قیاس اخترانی است که حد وسط داره، قیاس استثنایی حد وسط روشن نیست، یعنی اصلا نمیشه گفت این صغرا این کبرا حد وسط، صغرا کبرا حد وسط یا اصغر و اکبر، صغرا کبرا اشتباه گفتم، اصغر و اکبر حد وسط شما تو قیاس اخترانی میارید، تو قیاس استثنایی نمیارید. پس اگر ما جایی احتیاج به حد وسط داشتیم، یعنی احتیاج به قیاس اخترانی داریم. روشن مطلب. بحث در لم تمام شد که لم رو تابع حل قرار دادیم، و توضیح دادیم اقسامشو و بعدم گفتیم کجا مناسب است که جواب این لمو اینطور بدیم، جواب اون لمو اونطور بدیم. این همه مطالبی است که گفته شد. بحث ما در لم تمام شد، بحث در ما شروع میشه که ما تابع حل وسیطه است؟ نه، یه ما داریم تابع حل وسیطه است، یه ما دیگه داریم که متبوع حل وسیطه است. اونم که تابع حل وسیطه است گاهی تابع حل مرکبی میشه. پس اقسام در ما فرق میکنه، یه جور دیگه است. به طور مطلق نمیشه گفت ما تابع در لم، به طور مطلق گفتیم ما لم تابع حله و درست هم گفتیم. ما رو به طور مطلق نمیتونه بگیم تابع حله. تفصیل داره که تفصیلش انشالله جلسه آینده هست.